امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم میتونه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید. برتر شو. برتر شو. با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. اینجا برتر شو رادیو ایرانه. در استودیوی برنامه در کنار من آقای هیراد زاکر حضور دارن، کسی که مشاور رتبه های برتر کنکور بودن. آقای زاکر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب برترشای رادیو ایران، مخصوصا دانش آموزای عزیز و اولیای بزرگوارشون.
متشکرم از شما. بدون اتلاف وقت میخوام این سوال رو بپرسم ازتون. گفتن پسر من سال 11مه، چون تو درساش ضعف داشت براش DVD های آموزشی یک مؤسسه رو تهیه کردم، منتها حجمش خیلی زیاده که اصلا نرسیده بخونه. خود پسرشون گفته که یک کوه دیویدیه و من تو 5 سال هم نمیتونم تموم کنم این درس ها رو. با اصرار بهش گفتم شروع کنه، شروع هم کرده، ولی الان اضطراب خیلی زیادی داره و باعث شده که برای مدرسه هم حتی وقت کم بیاره و نمراتش افت کرده. لطفاً منو راهنمایی کنین.
خواهش میکنم. بله، متاسفانه بسیاری از مواقع کمک آموزشی به جای اینکه با آموزش کمک کنه، آموزش رو نابود میکنه. چرا؟ چون حجمش خیلی زیاده. یعنی ببینید، وقتی ما توجه نمیکنیم که محدودیت داره داوطلب، اون داوطلب مدرسه داره، تکلیف داره، امتحان داره، میان ترم داره، ترم داره، زمان اینا رو شما لحاظ بکنی، با توجه به زمانی که براش میمونه بیا یه منبعی رو طراحی بکنی. ولی وقتی به اینا هیچ توجهی نمی‌کنی، یه حجم زیادی آموزش آماده می‌کنی، خب معلومه داوطلب نمی‌رسه و مدام استرس داره که من کمکاری کردم، من نتونستم، من نرسیدم. برای اینا وقت بذاره، از مدرسه جا میمونه، همش تو مدرسه دعوا داره، چرا نمرت پایینه، درس نمیخونی، تکلیف ننوشتی، میگه آقا خب من دارم مثلا فلان منبع رو میخونم، اشتباه کردی، خارج از مدرسه نباید بری. حالا برای مدرسه وقت بذاره، اون ور بهش فشار میاره اینا رو نخوندی. یعنی ببین، داوطلب یه زمان محدودی داره دیگه، آخه چیکار بکنه؟ این باعث میشه فشار خیلی زیادی بهش وارد شه، بدتر ول کنه، بگه اصلا نمیخوام درس بخونم، من که نمیرسم. این ببینید باعث میشه آموزش نابود بشه. حالا اگر پدر مادر این کمک آموزشی رو نمیگرفت که شاید بهتر بود برای فرزندش. ما کاری که انجام دادیم این بوده که حجم بسیار منطقی رو توی منابعمون، فیلم‌های آموزشی و کلاسامون در نظر بگیریم. داوطلب نه تنها به تکالیف مدرسه و امتحاناش برسه،
بله،
بلکه باعث بشه همونجا هم نمره بهتری بگیره و حتی از مدرسه سبقت بگیره. وقتی میره سر کلاس استاد درس میده، قبلا خونده با منبع ما، درس ها براش یاداوری میشه، اولین نفرم وقتی سوال میپرسن ایشون پاسخ میده، مورد تشویق استاد قرار میگیره، مورد تشویق بچه ها قرار میگیره، روحی و اعتماد و نفسش هم میره بالا. کمک آموزشی باید باعث این بشه، نه اینکه بدتر سردرگم بشه، بمونه، خسته بشه، ول کنه. خب چجوری ما این کارو کردیم؟ حجم منابع مطالعاتی ما خیلی منطقیه. اولا ما بهترین استادا رو آوردیم، استادایی که معروف ترین کتابا رو نوشته. الان کتاب تستی که استاد ما نوشته رو فرزند شما داره مطالعه میکنه،
درسته،
داره درس میده، هم مفهومی میگه، تشریحی میگه، هم روشای بسیار سریع تستی میگه، هم امسال ما تو همه درسامون کنکور اردیبهشت و تیر تطابق 100 داشتیم، یه دونه سوال نبود تو کنکور بیاد مشابهش تو جزوه ما نباشه. همه اینا رو هم پیامک بدی میتونید ببینید، نمونه تدریس رو ببینید، روش تستی ها رو، تطابق سوال ها رو ببینید خودتون. حالا حجمش چجوریه؟ ما کل فیزیک سال دهم تو 20 ساعت تدریس کردیم. 20 ساعت یعنی یه پنجشنبه جمعه داوطلب بذاره کل فیزیک دهم. کل فیزیک 11 15 ساعته، اینا پخش میشه در طول روزهای مختلف، به راحتی میتونه استفاده کنه با آرامش خاطر. کلاسای ما 6 ساعت در هفته است، روزی 50 دقیقه برای بچهای 10 11 همیا، یعنی به راحتی میرسه و این باعث میشه که از مدرسه سبقت بگیره، نمرات بهتر بشه، مورد تشویق قرار بگیره، تو آزمونا تراز بره بالاتر، وقت داشته باشه برای تمرین کردن و مرور کردن و تست دادن.
بسیار عالی. حالا بچه‌هایی که میخوان موفق بشن و برتر چطور با شما ارتباط برقرار کنن؟
خواهش میکنم کافی عدد 7 رو به سامان پیمکه ما ارسال بکنید، شمارتون ثبت میشه. ما خودمون زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، نمونه تدریس‌ها رو ببینید، روش تستی ها، تطابق سوال ها، کارنامه های ما تعیین صد بشین، با رتبه برتر رو صحبت کنید، تا روز کنکورم در کنارتونی. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97.
خب ارسال عدد 7 به شماره پیامک 1027-97 از طرف شما، ارتباط و تماس تلفنی از طرف تیم آقای زاکر.
عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
خب آقای زاکر، دوست عزیزی پیامک دادن، گفتن آقای زاکر دختر من نمراتش تو مدرسه همیشه بالای 19 بود اما نهایی رو خیلی خراب کرده. میگه که امسال نهایی رو سنجش میگیره و سوالها خیلی سخت تر شده، لطفا من راهنمایی کنین چون هدفش پزشکیه. میگه امسال اگر ترمیم معدل کنم سخت تر میشه، نمرم میاد پایین، 11 خراب میکنم.
خواهش میکنم ببینید، اولا تو ترمیم معدل بهترین نمره رو حساب میکنه، یعنی شما تو ترمیم معدل چیزی از دست نمیدین، فقط به دست میارین. یعنی من امسال امتحان دادم نمرم شده 17، حالا میخوام برم ترمیم کنم ببرمش بالای 19، حالا از شانس من 12 میگیرم، همون 17 رو حساب میکنم. پس نگران نباشین، بهترین نمره حساب میشه. از اون طرف میگن من اگر 10 بخوام ترمیم کنم 11 خراب میکنم. بله، اگر بخوای بذاری برای شب امتحان، اگر بخوای بذاری برای شب امتحان 10 ندی باز 11 خراب میکنی، چون امتحان نهایی کنکور تشریحیه.
درسته،
امتحان مدرسه نیست که شب امتحانو تا صبح بیدار بمونی بعد بتونی 20 بگیری. کنکوره. بله، یعنی ببینید سازمان سنجش مگه کنکور نمیگیره؟ امتحان نهایی رو هم اون میگیره دیگه. آخه چجوری باید بگیم این کنکور تشریحیه؟ سال بعد براش وقت بذاریم. ما برنامه‌ای که برای شما داریم، اگر میخوای ترمیم معدلم بکنی، اینه تا آخر اسفند درساتو تموم کنیم، بعد کل فروردین اردیبهشت بزنیم مرور، جمع‌بندی، رفع اشکال، شبیه‌سازی نهایی. خرداد میرسه دیگه اصلا کاری باقی نمیمونه. خرداد که میرسه شما شب امتحان یه یاداوری میکنی، همونش هم ما 2 کلاس جمع‌بندی میذاریم و نمونه سوال حل میکنیم اینا، یعنی یه ورقی بزنی یاداوری بشه، هم مطالعه اصلی تو کردی، هم مرور جمع‌بندی تو کردی، رفع اشکال تو کردی، این میشه خوندن برای امتحان نهایی.
درسته.
حالا سوال میپرسه آقا تا آخر اسفند شما میتونید تمام کنی؟ بله میتونیم. چجوری؟ بعد روزی 18 ساعت درس بخونیم؟ ابدا. شما مدرسه داری چجوری میخوای اینقدر بخونی؟ شما روزایی که مدرسه تموم میشه نهایت 6 ساعت بخونی، روزای تعطیلم نهایتش 12 ساعت بخونی. حجم منابع مطالعاتی که ما بهت میدیم منطقیه. ما فیلمای آموزشی و کلاسامون در عین اینکه کامل بهترین استاد درس داده، همه این موارد رو گفته، طوری که ما با کنکور تطابق صد داشتیم، حجمش خیلی منطقیه، به راحتی میتونی. یعنی ببین کلاسایی که ما برای بچه‌ها می‌ذاریم 6 ساعت در هفته است، تقسیم کنیم به 7 روز هفته میشه روزی 50 دقیقه.
درسته،
یعنی راحت. ببینید چون جلساتی هم بالاخره گذشته، الان وسط ساله، قبلی‌ها رو هم می‌تونه بخون، یعنی تا آخر اسفند اینو تموم کن. از اون طرف فیلمای آموزشی ما خیلی کم حجمه، کل فیزیک 11 ما 15 ساعته، یعنی شما ببین به راحتی میتونی تا خود آخر اسفند 5 مرور کنی، بعدش هم که مرور جمع‌بندی رفع اشکال اینجوری آماده. حالا میخوای 10 هم ترمیم کنی با خیال راحت، ما 10 هم خیلی کم حجمه، کل فیزیک 10 ما 20 ساعت تدریس شده. یعنی ببینید این مدلی بریم جلو، حتما ترمیم معدل و امسال رو میتونی با موفقیت پشت سر بذاری
ان شاء الله. فرق عادی شدن و عالی شدن در یه چیزه، اونم تلاش هوشمندانه با برنامه‌ریزیه. خب شما برنامه‌ریزی کردین، دوستان میخوان تلاششون رو هوشمندانه کنن، چه جوری ارتباط برقرار بشه؟
کافی عدد 7 رو به سامان پیمکه ما ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت ما با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97.
پ پس ارسال عدد 7 به شماره پیامک 1027-97 رو فراموش نکنین. برای همه شما عزیزان، کنکوری ها و دانش آموزان آرزوی موفقیت و برتر شدن داریم. آقای زاهر، خداحافظی.
خدا نگهدار.
سایه سار نخل ولایت،
در مسائل گوناگونی همین بی صداقتی رو، این دروغگویی رو، این ریاکاری رو ما دیدیم در عملکرد فعالان سیاسی و اقتصادی غربی. یه نمونش در حدود یه قرن پیش مثلا بحث آزادی زن و استقلال مالی زن رو مطرح کردن. ظاهر خوبی داشت زن استقلال مالی داشته باشه یا آزادی داشته باشه، اما باطنش چی بود؟ باطنش این بود که کارخانجاتشون احتیاج به کارگر داشت، کارگر مرد کافی نبود، میخواستن زنها رو بیارن برای کارگری، اون هم با دستمزد کمتر از مردان. این باطن قضیه بود. اینو در اجازه بدید، اینو فقط مخصوص آمریکا هم نبود، این بیشتر در اروپا و در مجموعه های غربی این شکل گرفت. اینو در زیر یک ظاهر، یک پوشش انسان دوستانه ای پنهان کردن به عنوان اینکه زن استقلال مالی داشته باشه، آزادی داشته باشه، بتونه از خونه بیرون بیاد، بتونه کار کنه، بتونه، یعنی این بی صداقتی رو اونجا هم بشریت دید.
فرشته تنها دختر یه خانواده یه سه نفره شاد شمالی بود. البته قبل از این که من به دنیا بیام، از همون بچگی عاشق ژیمناستیک و بسکتبال بود و تمام وقتش حول تمرینای ورزشی میگشت.
توپو بنداز
دیگه،
دوباره که رفتی توپه.
اما جنگ که شدت گرفت، زندگی همه تغییر کرد. آبان ماه 1364، وقتی جنگ وارد سال پنجم شد، خانواده متوجه اتفاق عجیبی شدن. فرشته 4 ساله قدش به زحمت به 70 سانتی میرسید.
از دیوار صدا در میومد، از این بچه صدا در نمیومد. قدش خیلی کوتاه بود. تو بچه های همسن و سالش ریزه میزه تر از همه بود. میگفت مامان برا من یه توپ بسکتبال بخر برم بازی کنم قدم بلنش. ولی خب من و باباش نگران شده بودیم دیگه.
بی بی سی در تفسیر خود هیچ اشاره ای به ماهیت عمل رژیم صهیونیستی عراق در بمباران مناطق مسکونی ایران نکرد و مدعی شد که از دست ایران کاری در مقابل این حملات بر نمی آید.
دیگه توی این شرایط جنگ و اینا دلم طاقت نمی آورد. همون سال با پدرش فرشته رو بردیم تهران، بردیم که ازش آزمایش بگیرن ببینن چشه بچه.
تا تشخیص دکترها این بود که غده تیروئیدش فعال نیست و هورمونی ترشح نمی‌کنه.
رشد استخونای فرشته متوقف شد. به خاطر نیاز فوریش دکتر فوق تخصص قدرت آمپول هورمون رشد براش تجویز کرد.
آمپولی که باید 6 روز پشت هم تزریق می‌شد و تنها 1 روز استراحت داشت. اما پیدا کردن دارو به این سادگی ها نبود.
ببین اینجا این تو این راستا دارو همه میان از من سراغ دارو رو میگیرن. میخوام منم به دروغ بگم این تاریخ مصرف گذشتهشم پیدا نمی‌کنی. خیالت راحت. هر کی هم میگم بهت گفته دروغ گفته. آقا من کارمه دیگه.
خب من بهورز بودم اون موقع. آمپولاشو خودم می‌زدم. حالا اگه تازه پیدا میشد پدرش هم خیلی تلاش میکرد بنده خدا، اما خب پیدا میکردیم اونقدر کم بود که ناچار بودیم یه روز در میون بذاریم.
داروهای وارداتی اونقدر گرون بود که یه کارمند ساده با حقوق ماهانه 4500 تومان از پس هزینه هاش بر نمیومد.
اول بعد نسخه رو تامین اجتماعی تهران تایید میکرد، بعدش هم باید میگشتیم ببینیم گیرمون میاد یا نه. فقط هم داروخونه 13 آبان یا هلال احمر اینو میکنم. دفعه بعدی حتما باید شیشه خالی آمپول تحویل تامین اجتماعی میدادیم تا در ازایش 10 تا دونه آمپول جدید به هم بپوشه.
10 تام بیشتر نمیدادن.
10 تاش حدودش 1000 تومن میشد پولش.
آمپولا حتما باید تو یخچال نگهداری میشدن.
ولی حالا من یادم میاد اینا رو، یه کلمن آبی بزرگ داشتیم. بابا از آمول این کلمن یخ رو با خودش میکشون میبرد تا تهران به خاطر اینکه آمپولا تو مسیر برگشت خراب نشه.
جنگ باعث شد شرکت‌های دارویی خارجی از کشور خارج بشن. با خرید قدر و سهم طرف‌های خارجی، شرکت‌های داروسازی ساخته شده قبل از انقلاب به مالکیت دولت در اومد و تمامی کارخانه‌های داروسازی ملی شدند. اما شرایط برای واردات داروهای خاص هنوزم سخت بود و هر روز کمتر از قبل می‌شد. وضعیتی که تا چند سال بعد جنگ هم ادامه داشت. اردیبهشت ماه 1373.
سال 73 یکی از همکارا خبر داد که از طریق یکی از بستگانش که تو آلمانه با یه قیمت مناسب میتونه آمپولا رو تهیه کنه. آمپولا که به دستمون رسید متوجه شدیم قیمت 10 تا دونش 420,000 تومان شد. اون سال میشد با این پول خونه خرید.
دیگه چاره ای نداشتیم. مامانم هم مجبور شد علنگوهاشو بفروشه. باقیش هم با کل غزغوله و از دوست و فامیل و این اون به زحمت جور کردن.
اسفند ماه 1375.
شهیدم دکتر محمد باقر لاریجانی برای سرکشی از ساخت دانشگاه تو شهرمون که نامه از شهر حال خودمون و وضعیت فرشته نوشتم با یه واسطه رسوندم به دکتر لاریجانی.
دکتر لاریجانی تو اون سال معاونت دارویی وزارت بهداشت رو به عهده داشت. تو فاصله یه سالهای 1370 تا 80 با سرمایه گذاری مناسب تولید داخلی داروها و مواد اولیه به رشد نسبی رسیده، اما هنوزم تحریم بودیم.
چون تحریم بودیم دیگه، کشور تحریم بود و واردات هورمون رشد هم محدود. برای همین معاونت دارویی باید اول نیاز ما رو تایید می‌کرد تا بعدش بیمه قبول کنه به متعلق بگیره یا نه. ما رو ارجاع دادن به تهران.
پنجمین زمستان زندگی من روزای منتهی به نوروز بود. مدت ها بود که فرشته دیگه از ورزش و آرزوهای فراموش شدهش چیزی نمی گفت، اما چشم پدر و مادرم حسابی ترسیده بود. برای همین این بار نوبت من بود که آزمایش بدم.
شب خوابم نمی برد. شما تصور کن یه مادر چقدر دیگه ظرفیت داره. بابت فرشته که از دکتر دیگه کاری بر نمی اومد، دیگه رشد نداشت. همش فکری بودم خدا خدا میکردم این بچه دیگه مشکلی نداشته باشه. خلاصه نمیدی رفتیم تهران حسین دکتر رو ببینم.
چیزای محوی از اون روزا خاطرم. موهای سیاهی که چتری رو پیشونیم شونه شده بود، کت گله گشادی که تو تنم زار میزد و مسافرخونه های میدون توپخونه. اون موقع فکر میکردم اومدیم مسافرت عید.
دکتر علی محمد ملتی فوق تخصص قدرت. موقع رفتیم پیش اون بابت آزمایشات حسین.
نتایج نهایی مشابه آزمایشات فرشته بود. قد من تو 6 سالگی فقط 95 سانت بود. مرداد ماه 1377. تا سال 77 آمپولا رو به هر زحمتی بود تهیه می کردیم. هر جعبه سیتایی چیز حدود 6000 تومان بود. وقتی دسته اسکناسا رو مادرم رو پیشخون داروخونه میذاشت، همه با تعجب فقط تماشا میکردن.
خیلی سخت
گذشت.
سخت گذشت.
هر ماه پدرم قدم و اندازه میگرفت. هنوز رد مداد سیاه روی گچ سفید دیوار خاطرم. با اینکه به خاطر رشد استخونام درد عجیبی رو تحمل میکردم، دنبال کردن رد مداد برام شیرین بود. اون موقع تو هر ماه 1 سانت قد میکشیدم.
هر نفسی باید تو قراره
مامان جان ما بودو دیگه بابا.
سال بعدش که پدر بچه‌ها قلبشون عمل کرد، من برای معاینه حسینا میبردم ساری، خیابون امیر مازندرانی، مطب دکتر زاکری. دکتر به خاطر اینکه درد سرمون کمتر شه، تو هر معاینه 3 تا نسخه بدون تاریخ برامون مینوشت.
بله.
سلام، وقت بخیر. مطب ای دکتر زاکری؟
بله.
دکتر تشریف دارن؟
اگه نوبت میخوان 6 ماه دوم میتونم وقت بدم بهتون.
ببخشید خانم، من بیمار ای دکتر بودم 30 سال پیش. اگه ممکنه میخواستم کوتاه باشون صحبت.
دکتر ایران نیستن جناب، امکانش نیست.
تا سال 83 همه چیز بارها تکرار شد. بنزای گازوئیلی بین شهری، هلمن یخ، منتظر نشستنای یه پسر بچه یه تنها تو داروخونه، درد رشد استخونام، دسته دسته اسکناسای روی پیشخون.
تا سال 84 بیمه سوبسیدی میداد بابت آمپول. خب کمک خوبی بود برا ما.
اما بعد اون سال دیگه بیمه قبول نمیکرد کمک هزینه هاشو ادامه بده. هرچند من دلم میخواست قدم بلندتر شه. با این حال پدرم هر روز قدمو کنار دیوار خط میکشید و میگفت هنوز روبه رشد. اون موقع منظورشو درست نمیفهمیدم، اما روبه رشد بودن به نظرم جمله امیدوار کننده ای میومد. درست 5 سال بعد همه چیز تغییر کرد. البته نه برای من، برای بچه هایی مثل من که آرزوهای بلندی داشتن، برای دخترهایی مثل فرشته که شبا خواب قهرمانیشون رو می دیدن. خط تولید هورمون رشد با نام نوردیتروپین توسط یک شرکت داروسازی ایرانی برای اولین بار در کشور تو 25 تیر 1388 راه اندازی شد. اولین مرحله تولید هورمون رشد مایع به شکل قلم برای اولین بار تو ایران 26 بهمن 1391 رونمایی شد. محصولی که تحت لیسانس کمپانی نوو نوردیسک دانمارک و توسط شرکت داروسازی اکسیر تولید و به بازار ایران عرضه شد. خط تولید هورمون رشد با نام تجاری دیپی پروپین تو خرداد سال 1393 راه اندازی شد و ایران رسما به عنوان 5 کشور در دنیا بعد از آمریکا، انگلیس، دانمارک و کره جنوبی تولید هورمون رشد انسانی رو آغاز کرد. کل مصرف هورمون رشد در کشور تو سال 92 بالغ بر 80 میلیارد تومان تخمین زده شد و قرار بود تا پایان 93 به میزان 1/4 این رقم، یعنی 20 میلیارد تومان در کشور تولید و عرضه شد. تولید هورمون رشد وابسته به مواد اولیه بود و مواد اولیه این دارو از استرالیا وارد شد. اما بعد از مدتی استرالیا از دادن مواد اولیه خودداری کرد. در نتیجه تولید هورمون رشد باز هم متوقف شد. آبان 1395 خبر تولید داروی جدید هورمون رشد با نام تجاری سیناتروپین منتشر شد. گروه دارویی که تو حوزه تولید داروهای بیوتکنولوژی موفق بوده و تولیداتش باعث کاهش 600 میلیون دلاری خروج ارز از کشور برای دارو شد. البته این رقم تو سالهای بعد به 1 میلیارد دلار هم رسید.
زمانی که سیناژن شروع کرد، خب ابتدای در حقیقت رشد بیوتکنولوژی میشه گفت بود اصلا در کل دنیا، یعنی بیوتک در کل دنیا یه مبحث خیلی امیدوار کننده ولی جدیدی بود.
حاله حامدی فر، دکترای داروسازی.
شرکت که در ابتدا تأسیس شد یه شرکت در حقیقت محصولات آزمایشگاهی بود که سال 73 تأسیس شد و عمده فعالیتش تو زمینه کیت و محصولات برای آزمایشگاه تحقیقاتی بود. من به دلیل اینکه داروساز بودم، داروساز همیشه دغدغه دارو داره، یعنی همیشه فکر میکنه که اگه کاری به غیر از دارو و داروسازی انجام بده انگار پرت شده یه جایی. برای همینه که دلم می‌خواستش که مجموعه وارد حیطه دارو بشه. شرکت سیناژن و همینطور شرکت آریوژن توی گروه ما تنها شرکت‌هایی هستند که ما خطوط تولید دارومون تاییدیه اتحادیه اروپا داره، یعنی ما گواهینامه EU GMP داریم. در زمینه داروهای بایوتک توی منطقه تنها شرکت‌هایی هستیم که همچین تاییدیه‌ای داریم و در کشور کلاً تنها شرکت‌های دارویی هستیم که این خطوط تولید و مورد تایید اتحادیه اروپا قرار گرفته. ما بررسی کردیم، دیدیم بیشترین ارز واردات دارو به یه داروی که از امریکا میاد، فقط هم یه تولید کننده در دنیا داره و توی زمینه داروهای بیوتک هم در زمان خودش پیچیده‌ترین محصول بود. و ما به عنوان یه شرکت کوچیک 12 نفری که درآمدمون هم در حقیقت از فروش محصولات آزمایشگاهی بود، اومدیم اون محصول رو هدف گرفتیم.
5 میلی گرم داروی هورمون رشد به صورت محلول آماده تزریق میباشد. هر بسته دارویی شامل یک قلم سیناتروپین آماده تزریق، 5 سوزن و بروشور داروی سیناتروپین میباشد.
روند روبه رشدی که تا سالهای بعد هم ادامه داشت.
خیلی از شرکت‌ها خواستن یه محصول بیوتک تولید بکنن، ولی وقتی فهمیدن که خرید بایوریاکتور در ایران تحریمه، خب نرفتن این کارو بکنن. دیگه گفتن خب بایوریاکتور باید داشته باشیم تا بتونیم تولید بیوتک انجام بدیم. بایوریاکتور هم که نمیشه تو ایران خرید چون که تحریمه، خب پس پروژه نمیتونیم انجامش بدیم. شاید اصلا شروعش هم نکرده باشن، یعنی رو کاغذ وقتی اومدن محاسبه کردن به این نتیجه رسیدن که قابل انجام نیست. ولی خب اتفاقی که تو مجموعه سیناژن میفته چیه؟ ما میریم یه شرکت مهندسی میزنیم که بایوریاکتور بسازیم خودمون. و از این مثالا زیاده، یعنی مثالهای شبیه به این خیلی چیزای دیگه هم نیست، خیلی مسیرهای دیگه هم نبوده، خیلی سیستمهای دیگه هم وجود نداشته، ولی یه سریاش که دست خودمون بوده خودمون رفتیم انجامش دادیم، یه سریاشو رفتیم سازمانها یا مراجع رو توجیه کردیم که اصلا این داستان چیه، برای چی بهش نیاز وجود داره، چه ارزش افزوده ای ایجاد میکنه و اون مسیر رو باز کردیم.
قد کشیدن درد داره. با این حال هممون از بچگی دوست داشتیم قد بکشیم، اونقدر بلند که دستمون به آرزوهامون برسه. قصه دنیای ما همین جوریه. گاهی اونقدر بزرگه که آرزوی داشتن یه توپ بسکتبال واسه یه بچه توش گمه. گاهی هم اونقدر کوچیکه که حتی میشه اندازه‌شو گرفت. اما کاری که باید بشه حتما میشه، حتی اگر زمان طولانی لازم باشه. به قد و قواره دنیام کاری نداره. برای قد کشیدن باید صبر و حوصله کرد و امیدوار بود. حالا که فکر میکنم میبینم همین آرزوها ذره ذره کنار هم جمع شدن و صدها سانت به قد هممون اضافه کردن. امروز ما قد بلندتر از خیلی از آرزوهامونیم. با هم و پا به پای هم قد کشیدیم و هنوز رو به رشدیم.
سایه سار نخل ولایت.
حادثه سوریه برای ما، برای یکایک ما، برای مسئولین ما هم درس دارد هم عبرت دارد. باید درس بگیریم. یکی از درس ها این مسئله غفلت است، غفلت از دشمن. بله، تو این حادثه دشمن با سرعت عمل کرد، اما اینا بایستی از قبل از حادثه می فهمیدن که این دشمن عمل خواهد کرد و با سرعت عمل خواهد کرد. ما به اینا کمک هم کرده بودیم. دستگاه اطلاعاتی ما از چند ماه قبل گزارش های هشدار دهنده ای رو به مسئولین سوریه منتقل کرده بود. من نمیدونم البته آیا این دست اون مقامات بالا رسیده بود یا نه، همون وسط ها گم و گور شده بود، ولی مسئولین اطلاعاتی ما به اینا گفته بودن. از که؟ از شهریور، مهر، آبان، پشت سر هم گزارش داده بودن. غفلت نباید کرد، از دشمن نباید غافل شد، دشمن رو حقیر هم نباید شمرد. به تبسم دشمن هم نبایستی اعتماد کرد. گاهی دشمن با لحن خوش با انسان حرف میزنه، با تبسم حرف میزنه، اما خنجر رو پشت سرش گرفته، منتظر فرصته.